بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بحث أصول ما، در بحث أصول در كتاب تخيير بودين، در مبناي مرحوم آخوند بسر می بردين که تقریبا اواخر فرماشات مرحوم آخوند، ایشالا این تتمه فرماشاتشون هم بگیم به پایان میرسه و به سلامتی ایشالا به لطف امام حسین وارد دیدگاه مرحوم شیخ میشیم ایشالا. ولی قبل از ورود به دیدگاه و مبانی مرحوم شیخ، این تتمه فرماشات مرحوم آخوند رو تقدیم بکنیم. آخرای فرمایش مرحوم آخوند به اینجا رسید. آیه نقیب‌پور خاطرتون هست؟ از نظر مرحوم آخوند، قبلا گفتم بازم تأکید میکنم، مهمترین محور کتاب تخییر دوران بین محظورین. از نظر مرحوم آخوند بستر و محور کتاب تخییر دوران بین محظورین. وقتی این دوران بین محظورین رو به چند صورتشون تصور کردن؟
به سه صورت استادی.
چیا بود؟
اولین که هر دو توسلی باشند، هر دو تعبدی باشند، احد اعمال معین تعبدی باشند. و بیا دیگر
مثلشان بفرمایید.
این که هر دو توسلی باشند، مثل دفن میت منافق میت. بعد عرض کنم اونی که هر دو تعبدی باشند، مثل وجوب یا حرمت نماز جمعه. احد اعمال معین هم که زن حائض را و که شک داشتون دو روز اخیرش رو فرمودید.
مورد سوم که احد همال معین تعبدیه و دیگریش توسلیه، مثل خانم حائضی که عادت هر ماهش سه روز بوده ولی این ماه دو روز اضافه تر رؤیت دم کرده، شده پنج روز. این دو روز آخرش مونده، گیر کرده که حکمش چیه؟ آیا این دو روز آخر استحاضه‌ایه که وجوب صلات داره؟ این وجوب صلات کدومش میشه؟
وجوب صلات میشه تعبدی استاد.
احسن. یا این که دو روز آخرش حیزه که مکلف به حرمت نمازه و باید ترک بکنه، که اون چی میشه؟
چه توسلی است.
بله. البته ما نقدی داشتیم.
بله.
اون نقد انشالله سر جاش محفوظ بمونه. حالا فعلا نمیخوام بیشتر از این به نقدهای خودمون در این مقام دامن بزنیم. ولی بالاخره در گوشه و کنار در ذهن داشته باشید. خب. حالا بعد از این که مرحوم جانه
صد ببخشید، تو اصل مسئله که مرحوم شیخ فرموده بودن که اقوال خمسه مذکور، فقط عرض کنم که توی توسلی ها جاری، در قسم اول جاری مرحوم شیخ که مرحوم آخوند داشتن بهشون تعریض میزدن. اینجا مرحوم آخوند گفتن که اگر مراد شما از اقوال خمسه براءت باشد، در حالی که توی همین اقوال خمسه قولی داریم که اصلا مثلا قول دوم را اگر رسول ببینید، مثلا اینجا داره میگه که عرضم خدمتتون، مثلا اخص به جانب و حرمت کرده به دلیل مثلا دفع مقصدی اولا، یا عرض کنم خدمتتون
همونجان توی وقتی اخص به جانب و حرمت کرده، یعنی در وجوبش برای اجاری کرده.
خب مثلا قول سوم میگه تأخیر، تأخیر یکی از وجوب و حرمت التزام با هم. یعنی یه جوری نمیدونم حالا منظورش از این حرف شده، من متوجه نشدم.
خب حالا در واقع مرحوم آخوند میخواد کلام شیخ رو رد بکنه و بگه که این کلام مردوده، لکن به خاطر حالا هم ضوابط اخلاقی هم اون فنون علمی داره به صورت فرضیه بحث میکنه. بگه شما از این اقوال خمسه منظورتون کدومه؟ اگر کل اقوال خمسه منظورتون باشه که شامل تخییرم بشه، نه حرفتون اشتباست. اقوال خمسه من جمله تخییرش در همه سه صورت جاری میشه، هم محظورین توسلی، هم محظورین تعبدی، هم محظورینی که عده همال معیه تعبدیه، در هر سه تا جاریه، به هیچ مشکل اتفاقی هم نمیفته. لیکن اگه منظور شما از این اقوال خمسه فقط اون براءتش باشه، اونجا ما با شما موافقیم که براءت فقط در دوران محظورینی که هر دو توسل یعین هستند جا داره و جاری میشه، در اون دوتای آخر جاری نمیشه، چون مستلزم مخالفت عملیه قطعیه میشه، عملیه قطعیه. به این خاطر که ایشون اصرار داره ثابت بکنن مراد از این اقوال خمسه نباید خصوص براءت باشه، باید همه اقوالش رو در نظر بگیریم، من جمله تخییر، که اگر تخییرش رو در نظر گرفتیم دیگه اون مخالفت عملیه قطعی اتفاق نمیفته. خب اینا رو دیروز خدمتون توضیح دادیم، من فکر میکنم توضیح این مطالب دیروز به الحمدلله کامل شد، یعنی هم در اون بحث، هم در اون خانومی که دو روز اضافه رؤیت دم کرده، هم در اون بحث عرض به خدمت شما نماز جمعه، گفتیم که اگر ما بخوام در اینا براءت جاری بکنیم در هر دوتاش مخالفت قطعیه میشه.
درسته.
و کیفیت اجرای براءت هم توضیح دادیم، مثلا در نماز جمعه چجوری میاد براءت جاری میکنه، نسبت به تعبدیتش و قصد قربتش براءت جاری میکنه، یه نماز جمعه بدون قصد قربت میاره. اینجا چه واجب تعبدی باشه چه حرام تعبدی باشه، این نماز جمعه که بدون قصد قربت خونده با هر دو طرف مخالف شده، یعنی تونسته مخالفت عملیه قطعیه بکنه. در اون خانومی هم که دو روز اضافه خوندیده، اگر نماز بخونه و بی قصد قربت نماز بخونه، بازم با واجب تعبدیش و حرام تعبدیش با هر دو مخالفت کرد، چون اگر استحاضه بوده باید نماز میخونده، این چون بدون قصد قربت خونده ارزش نداره. اگر هم حرام بوده باز ترک میکرده، این بالاخره صورت نماز رو آورده. من طبق همون بحث صحیح و اهمی که دیروز آخر بحث هم اشاره کردیم، بالاخره عنوان سند و اسم صلات رو اتیان کرده، بازم اون حرام رو گویا مرتکب شده. علی حال اگر مقصود شما از اقوال خمسه براءت باشه، براءت از این سه صورتی که گفتیم فقط در دوران محظورین که هر دو توسل هستن جاری میشه، اونجا ما قدرت مخالفت عملیه قطعی رو نداریم. چرا؟ چون بالاخره یا فاعلیم
یا
تارکیم، و هر کار که بکنیم بالاخره تو یکی از این دوتا گزینه هستیم. درسته به حسب علمی اون نقد شما جاریه و ما هنوز هم قبول داریم، بس به نقد علمی فقط نه عملی. نقد علمی اگه بخواب در هر دو برات جاری بکنه و اون اصل الزام مخالفت کرده، یعنی به حسب عمل، دقت بفرمایید، میدان عمل بوده، به حسب عمل با هیچ کدوم نمیتونه مخالفت قطعیه عملیه بکنه، یعنی در صورت دوم و در صورت سوم اگر براءت جاری بکنه قدرت مخالفت قطعیه عملیه رو داره. خب اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم. تقریبا تکرار و خلاصه بحث جلسه دیروز بود که البته یک خلاصه مفصل خودش در آمد. بالاخره گاه قد نکات جدیدی به ذهن میرسه، بحثی مقداری باشاخ و برگ پیدا میشه. خب عرض کردیم که اگر مراد مرحوم شیخ صرفا براءت باشه نتیجه اینه، ولی اگر مراد شیخ تخییر باشه ما دیگه فرمایش شیخ رو قبول نداریم، چون تخییر هم در توسلیین هم در تعبدیین هم در احد همال معین تعبدی در هر ستا جاری میشه،
جاری
هیچ مشکلی هم نداره. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید این خانمی که دوران بین وجوب صلات و حرمت صلاته میاد یکی رو انتخاب میکنه، مشکلی پیش نمیاد، مخالفت قطعیه عملیه اتفاق نمیافته. در اینجا ما نسبت به هر دو طرف میتونیم تخییر داشته باشیم و در این تخییر مخالفت عملی هم اتفاق نمیافته. البته حالا اون تذکر هم که ارز کردیم تذکر درستی، اونو مد نظر داشته باشید که فرض تخییر در جایی که بین محضورین واقعا هیچ ترجیحی نبوده باشد، یعنی اگر راجح ترجیح بوده باشد با وجود راجح دیگه راجح متعینه، و وقتی که راجح داشته باشه و متعین باشه قهرن دیگه نوبت به تخییر نمیرسه. دقت کردید؟ مثلا تا اون بحث دو روزی که اضافه رؤیت دم کرده اگر علائم استحاضه میچربه ولو به ذم اقرباش، رو قبلا تو مواصفات رو خوندید، اگر خصائص اقربا خواهر مادر فامیلاش رو ذمه بکنه میچربه که این دو روز مثلا از علائم استحاضه باشه. خب پس باید نماز رو بخونه، یعنی دیگه دوران بین وجوب و حرمت نیست، تعین پیدا کرد در وجوب صلات، یه بحث و حرمت مطرح نیست. ولی خب باید این ترجیح در حدی باشه که اخلال به اون قبیح باشه، یعنی ترجیح به چربه. چرا این نکته رو داریم تذکر میده و عرض کنم خدمت دوستان؟ به خاطر این که گاه اوقات یه تفاوت اندکی هست، ولی در عرف این تفاوت اندک جهت مرجحه عقلایی نیست. من برای که خوب جا بیفته ولی یه تشبیه خدمتون عرض بکنم، نقطه مقابل این بحث در بحث شکیات نمازه. در شکیات نماز خاطرتون هست چه قبلا عرض کردیم؟ در شکیات نماز باید طرفین شک دقیقا مثل دو پله ترازو باشه، 50-50. خاطرتون هست؟
بله.
اینو قبلا گفتیم در شکیات صلات طرفین شک با دقیقا این ترازوی قدیمی بود که یه طرفش سنگ میذاشتن یه طرفش اون کالا رو میذاشتن،
مکانیکی بود.
بله دقیقا این دو طرفش دقیق روبروی هم، پنجا پنجا. شکیات صلات باید اینطوری باشه، یعنی دقیقا پنجا پنجا روبروی هم. اگه 49-51 بشه دیگه به شکیات صلات نمیه. همین 51 این شک رو از شک خارج کرد، به ون تبدیل کرد و طبق قانون فقهی باید این ون رو به منزله یقین قرار بده و بر اساس اون عمل بکنه، دیگه هیچ دستور شکی هم نداره، به صرف که 1% کشید بالا. بعد تو اون روایت هم هست که فقیه و مجتهد یحتال، اوقات هیله میکنه اینطور جاها، یعنی وقتی که شک 50-50 بارش پیش میاد با هیله و اون مهارت های فقیه که بلده یه طرف رو سنگین میکنه. به محض این که یه طرف رو سنگین کرد ولو به اندازه 1-2% دیگه این شک متساوی طرفه شکست نمیشه. شکسته که شد اونی که بالاتر 51% 52% میشه ون و طبق قانون فقیه ون رو باید به منزله یقین قرار بده و بر اساس اون عمل بکنه، هیچی هم دیگه بعدش نیاز نداره، هیچی، نه سجده سهو نه رکعت احتیاطی، هیچی نمیخواد. خب ببینید در بحث شکیات نماز همطور که قبلا گفتی بوده و الانم مرور کردیم، طرفین شک باید متساوی 50-50 باشن، ولی در اینجا در کتاب تخییر در دوران محظورین که ما میگیم باید طرفین مساوی باشن که تخییر اعمال بشه، این تساوی اون تساوی بحث شکیات نماز نیست، بلکه اگر تساوی نداشته باشن یکیش مثلا چند درصد بالاتر باشه یکیش چند درصد پایین‌تر باشه، به گونه‌ای که اون چند درصد بالاتر خیلی رجحان عقلایی نباشه، اینم هنوز در حکم تأخیره و کار به اخذ راجح نمیرسه. ما اینطور موارد هم در واقع حکم به اخذ راجح و ارجح نمیکنه، چون در واقع ارجحی نداریم. کی به اون ارجح میگن؟ کی آقای نقیب‌پور؟
زمانی که استاد اون ارسان خدمتون که راجحش متنابه باشه استاد.
بله از نظر عرف و عقلا بچربه،
بچربه
بچربه متنابه باشه، مثلا یه طرف 60 باشه یه طرفش 40 باشه،
40 باشه. درست.
40 و 60 رو دیگه میگن راجح. اگه یه طرف 40 باشه یه طرف 60 باشه، اون طرف 60 رو میگن ارجح و اخذ به اون دیگه تکلیفه. ولی اگه 60 نباشه، مثلا فرض کنید 53 باشه، 54 باشه، حتی 55 باشه، عرف میگه نه، اینا در این مقیاس اینا هنوز با هم دیگه برابرن. اگر تکافؤ داشته باشن، تکافؤ برابری داشته باشن، اون قانون تأخیر سر جای خودش باقیه. خب اجازه بدید ادامه بحث رو من خدمتتون بگم، یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله به توضیحش هم برسیم. یا سرخط در پایان مرحوم آخوند به رد قول دوم از اقوال خمسه می پردازد و می فرماید نمی توان به صرف این ادعا که می گوید دفع المفسده اولا من جلب المنفعه یه فلش شلوش بکش در دوران محظورین احتمال حرمت را مقدم کرد چرا که ادعای مذکور عمومیت ندارد و بلکه گاهی اوقات در تزاحم وجوب و حرمت اخذ به وجوب مقدم بر حرمت است مثل جایی که زن اجنبیه ای در دریا در حال غرق شدن است و مرد نامحرمی شاهد این حادثه است بیا سر خط در اینجا نمیتوان به خاطر حرمت لمس اجنبیه از وجوب نجات نفس محترمه چشم پوشی کرد خیر هرگز یه سر خط، بلکه وجوب حفظ نفس محترمه در اینجا بر حرمت لمس اجنبیه مقدم است. بنابراین وقتی خود وجوب بر حرمت مقدم می شود، احتمال وجوب هم بر احتمال حرمت مقدم می شود. یه سر خط. پس ثابت شد که آن ادعای مذکور عمومیت ندارد، فثبت المطلوب، و الحمدلله پایان دیدگاه مرحوم آخوند در کتاب تخییر بود. یا سرخط، سرخط. دیدگاه مرحوم شیخ شلو به لطف امام حسین از اینجا دیگه وارد دیدگاه مرحوم شیخ میشیم، ولی این تتمهی که خدمتون عرض کردم رد قول پنجم بود، که قول پنجم یعنی قول دوم، قول دوم از اول پنجگانه بود که ادعا میکردن باز اخذ به جانب و حرمت بکنن به خاطر این قاعده. خب الان یه توضیحاتی داره دیگه، وقتمون در واقع به پایان رسید. اگر اجازه میدید این توضیح رد دلیل دوم رو برای فردا بذاریم که انشاءالله خدمتتون تقدیم بکنیم. داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب هم نزدیک میشیم، از همه اذان التماس دعا داریم، شبه که موفق و معید باشید. التماس دعا، خداحافظ شما.